درود بر شما بینندگان و همراهان عزیز دیدار نیوز. اینجا استودیوی تلویزیونی دیدار نیوز است. محمد رضا حیاتی هستم با یک مجله خبری تحلیلی دیگر در خدمت شما عزیزان. در این برنامه میبینید و میشنوید: آخرین فرصت برای بازگشت به مردم، فردا دیر است. جنگ هر لحظه ممکن است دوباره آغاز شود. شک و تردید ترامپ از نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران. تعطیلی موقت برخی از سفارتخانه‌ها در تهران. و آیا گره کور FATF باز خواهد شد؟ همراه ما باشید. شک و تردید ترامپ از نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که قصد ندارد نابودی زرادخانه هسته‌ای ایران را در فهرست ابتکارات صلح خود قرار دهد، چون آن را الزاماً قطعی نمی‌داند. دونالد ترامپ اظهار داشت: ما کار خارق‌العاده‌ای انجام دادیم، چون طی 22 سال هیچ رئیس جمهوری حاضر به انجام آن نبود. ما توان بالقوه هسته‌ای ایران را نابود کردیم، چیزی که به باور من احتمالاً ظرف یک ماه در ایران به وقوع می پیوست و این موضوع بزرگی بود. رئیس جمهور آمریکا گفت: من 5 جنگ را تا پایانشان مذاکره کردم، حتی جنگ هایی که بسیار دشوار بودند. جنگ هر لحظه ممکن است دوباره آغاز شود. سرلشکر رحیم صفوی، مشاور نظامی رهبری، می گوید: من احتمال می‌دهم جنگ مجددی میان ما و اسرائیل رخ بدهد. سردار رحیم صفوی گفت: هر لحظه ممکن است جنگ میان ایران و اسرائیل آغاز شود. باید آماده باشیم. بهترین پدافند حمله است. باید استراتژی هجومی داشته باشیم. در همین ارتباط عبدالرضا فرجی راد، استاد ژئوپلیتیک و تحلیلگر سیاسی روابط بین‌الملل، در استودیوی دیدار نیوز همراه ما است. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای فرجی راد. خوش آمد.
منم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام میکنم.
خیلی متشکرم. آقای فرجی راد، در شرایط فعلی بدون توافق با آمریکا، آیا انتظار مراوده معمول سیاسی و اقتصادی و رفع تحریم ها اصلا انتظار معقولی هست و شرط مذاکره غیر مستقیم به نظر شما مانعی بر سر راه نیست؟
بله، در واقع دو تا سوال شما داشتید. نه، ما واقعا نمیتونیم بدون مذاکره با آمریکا و به نتیجه رسوندن یک مذاکرات رو در واقع بگیم تحریما برداشته میشه. یعنی اصلا این تحریم ها به خاطر این بود که ما نتونستیم با همین گروه ترامپ در دوره قبل مذاکره بکنیم دیگه. در واقع ترامپ که از برجام خارج شد، دیگه فشار آورد که با ایران مذاکره بکنه، خیلی هم تاکید میکرد، در واقع شخصیت‌های جهانی را هم به ایران اعزام میکرد که در واقع با ایرانی‌ها گفتگو بکنن، که در واقع مذاکراتی بکنه و اون موقع هم امتیازات بیشتری میداد. حالا به دلایلی ما در واقع صلاح ندیدیم اون موقع مذاکره بکنیم، و طبیعتاً الانم که امریکایی‌ها یه مقدار، من فکر میکنم خود ترامپ داره فشار میاره به خاطر اون تحقیریه که در دوره قبلی احساس کرد و اینها، حالا میخواد مثلا در واقع سنگ تموم بذاره در مذاکرات، مثلا ایران غنی‌سازیشو صفر بکنه، به قول خودشون در واقع صلح از طریق اقتدار.
بله.
این بار میخواد از طریق اقتدار به صلح برسه. طبیعتاً ما باید به فکر مذاکره باشیم. البته در کشورم گفتگوهای داره میشه چگونه با امریکا مذاکره بکنن. مذاکراتی الان داره صورت میگیره با واسطه ها و حتی بعضاً به صورت غیر مستقیم با آقای ویتکاف که راهی پیدا بکنن. خب ایران الان تأکیدش بر اینه که در واقع یک اطمینانی پیدا بکنه از طریق امریکا که وقتی که مذاکره انجام میشه مثل دوره قبل نشه، وسط مذاکره اونا به ایران حمله نکنن. حالا من تصورم اینه که نهایتاً مذاکره انجام خواهد شد. یعنی الان ما مذاکره قطع شده نداریم. حتی در طول جنگ هم ایران و امریکا با واسطه ها کار میکردن، صحبت میکردن. لذا باید انتظار مذاکره رو داشته باشیم و من فکر میکنم که زمینش رو دارن فراهم میکنن و در آینده به احتمال قوی مذاکره انجام خواهد شد. در رابطه با خدمت شما عرض کنم مسئله اروپا و مکانیزم ماشه، تقریبا مذاکره با اروپایی‌ها قطعی شده، اما واقعیتش اینه که خود اروپایی‌ها، ما 4 دور که مذاکره با اونا داشتیم، اصرار داشتن که شما تا زمانی که مذاکره با آمریکا به نتیجه نرسه یا با آمریکا مذاکره نکنید، ما کار چندانی نمیتونیم انجام بدیم. لذا به همین خاطر در واقع ما دوباره داریم به سمت مذاکره با اروپا میریم که اگر بتونیم اون اسنپ بک رو اینا انجام ندن، چون مسئله اسنپ
اروپا ببخشید خواستن که تمدید کنن، یک تمدید 6 ماهه گویا ایران،
بله، به نظر من به نفع ایران نیست. ببینید اروپا الان به یه نوعی به صورت غیر مستقیم از برجام خارج شده، یعنی زیر قطعنامه 2231 زده. در قطعنامه 2231 غنی‌سازی 367 رو پذیرفتن. الان اروپا وقتی میگیم غنی‌سازی 0 خودشو هماهنگ میکنه با ایالات متحده آمریکا، یعنی زیر قطعنامه زده، لذا نمیتونه استپ بک رو اجرا بکنه. البته خب زورشون زیاده، همراه با آمریکا هستن، روسیه و چین هم بهشون اعلام کردن، به شورای امنیت هم اعلام کردن که نمیتونه، ایران هم نامه داده به شورای امنیت. خود اروپا یا یه مقدار در تردید هستن، یه مقدار هم تحت فشار دولت امریکا هستن. حالا باید این مذاکرات با اروپا انجام بشه، ببینیم که میتونن به یه نتیجه‌ای برسن یا نه.
خب فرصت خیلی کمی ما داریم،
بله، 2 هفته بیشتر نمونده
تا پایان،
اما من فکر کنم به زودی مذاکرات با اروپا انجام بشه. اما مذاکرات به تنهایی با اروپا نتیجه بخش نخواهد بود. احتمال میدم که وقتی مذاکره با اروپا شروع بشه، ما همزمان هم مذاکره با آمریکا داشته باشیم.
خب این مذاکره با آمریکا که قرار هست جناب علی میفرمایید شروع خواهد شد، باز هم به همون سبک غیر مستقیم در یک کشور ثالث با یک میانجی و رابط، اصلا چرا مذاکرات به صورت غیر مستقیم باشه؟ خب درسته ما 47 ساله با آمریکا رابطه نداریم، دشمن آمریکا هستیم، یعنی جمهوری اسلامی دشمن آمریکاست، و آیا این دلیلی میشه که همچنان مذاکرات به صورت غیر مستقیم باشه؟ خب خیلی کشورها بودن با آمریکا دشمن بودن، ولی رفتن رو در رو نشستن گفتگو کردن.
ببینید حالا این مذاکرات مستقیمی غیر مستقیم که شروع شد، قرار نبود که اگر بخواست به نتیجه برسه تا آخرش غیر مستقیم باشه. حالا نظر نظام اینه که ما بریم تست بکنیم. خب بالاخره مذاکره با آمریکا یه جوری تو این نظام یه تابوه دیگه. حالا درسته در برجام انجام شد و به نتیجه رسید، حالا خیلی
همین مذاکراتی هم که بله. انجام شده غیر مستقیم تا حدودی بله. اون تابو رو شکسته،
بله بله درسته. حالا بعدش گفتن که ما نباید اون مذاکره با آمریکا رو هم انجام میدادیم. چرا؟ چون آقای ترامپ از برجام خارج شد. میخواستن ببینن اگر مذاکرات اولیه که غیر مستقیم، البته اون غیر مستقیم اولیه هم مستقیم هم توش بود دیگه، یعنی آقای ویتکاف و اون غیر مستقیمش نشسته بود، مستقیمش ایستاده بود. لذا اگر به نتیجه میرسیدن به نظر من مستقیم. الانم فکر میکنم اگر امریکا یه اطمینانی به اینا بده که به داخل بده که مذاکرات آماده است به طور جدی مذاکره بکنه، مشکلی برای مذاکره مستقیم وجود نداره. یک اطمینان سازی، اعتماد سازی نیاز است.
اعتماد سازی در چه زمینه؟
اینکه در یکی همون مسئله عدم حمله.
اون رو که گفتن ما نمیتونیم، یعنی آمریکایی‌ها گفتن ما چه،
حالا ببینید ما از پشت پرده مذاکرات غیر مستقیم خبر نداریم.
بله.
ممکنه این قر رو بدن، ممکنه واسطه‌ها دارن کار میکنن، احتمالش هست که در طول مذاکرات اقدامی صورت نگیر.
جناب آقای دکتر فرجی راد، میگن که آمریکا خواستار تسلیم ایرانه، یعنی اگر هم قرار باشه مذاکره ای در آینده نزدیک بین ایران و آمریکا صورت بگیره، یک طرف میز جمهوری اسلامی باشه، یک طرف میز آمریکایی ها، آمریکا خواهان تسلیم هست. چه امتیازی آمریکا و شخص دونالد ترامپ از جمهوری اسلامی میخواد که به منزله تسلیم از دیدگاه ایران؟
ببینید، وقتی دو طرف نیاز به مذاکره دارن، چرا میگم نیاز دو طرفه است؟ چون از یه طرف ایران میخواد اقتصادش از تحریم در بیاد، تحریم، رفع تحریم در اولویته، امریکا هم نمیخواد با ایران بجنگه. علتش چیه؟ عاقبت این جنگ مشخص نیست. بله. چون ترامپ میدونید که الان میخواد مرد صلح بشه. بله. معلوم نیست که این جنگ 6 ماه بکشه، 1 ماه بکشه، 3 سال بکشه. بله. مشخص نیست. به خلیج فارس بکشه، به کشورهای همسایه پایگاه آمریکا بکشه، به تنگه هرمز بکشه.
حتی اروپا.
و حالا اروپا رو من خیلی قبول ندارم. آره، من اینو جدی نمیگیرم. بعضیا تو داخل یه صحبتی میکنن، اما خیلی جدی نه. وقتی دو طرف نیاز به صلح دارن، دیگه مسئله صفر و صد نداریم. وقتی میگیم تسلیم یعنی صفر و صد دیگه. لذا اینا مسائلی که تو رسانه‌ها و اینا مطرح میشه. امریکایی‌ها هم نیاز به توافق دارن. آقای ترامپ میخواد اینو به عنوان مبنای جایزه صلح نوبل بکنه، همینطوری که جنگ اوکراین و روسیه رو میخواد تبدیل بکنه. در اون چیزی که پشت پرده میگذره این نیست. اون چیزی که به نظر من الان ترامپ روش اصرار داره غنی‌سازی صفره. بقیه‌شو خدمت شما عرض کنم میشه در مذاکرات، حالا دو سه مورد دیگه هم هست، به نتیجه برسن. این الان مسئله سفتیه، مسئله سختیه و نه ایران قبول میکنه نه اونا کوتا میان. حالا ما نمیدونیم تو این چند هفته پشت پرده چی گذشته، اما خب واقعیتش اینه که امریکا نگرانه. یعنی من شخصا معتقدم آقای ترامپ هم غنی‌سازی صفر براش مهم نیست. آقای ترامپ اصل خودش هست، حتی منافع امریکا هم خیلی براش مهم نیست. اون چیزی که الان آقای ترامپ رو تحت فشار قرار داده لابی داخل امریکا هست، لابی طرفدار طرف اسرائیله. چرا؟ چون آقای ترامپ میدونه که در ماهای آینده باید انتخابات سنا رو برگزار بکنه. تو حزب جمهوری خواه نباید دو شقه ایجاد بشه، دو دستگی ایجاد بشه. اگر دموکرات ها در واقع سنا رو ببرن، آقای ترامپ تمام آرزوها و آمالاش رو از دست میده. دموکرات ها شروع میکنن فشار آوردن به آقای ترامپ، پرونده سازی برای آقای ترامپ، دیگه اجازه نمیدن آقای ترامپ مثلا مرد صلح بشه، جایزه صلح نوبل بگیره و غیره. لذا به نظر من آقای ترامپ مشکلش الان مشکل داخلیه. لذا من احساس میکنم که ایران باید ابتکارات جدیدی رو خرج بده برای اینکه بتونه به آقای ترامپ یه امتیازی بده که آقای ترامپ بگه بتونه تبلیغ بکنه، بگه من از این چیزی که من به دست آوردم بسیار بهتره از اون چیزی که آقای اوباما در برجام.
شما الان ایران چه کار میتونه بکنه؟ این چه امتیاز خاصی میتونه بده که توجه آقای ترامپ رو جلب کنه؟
من فکر میکنم به نظر شخصیم راههایی هست، یعنی ابتکاراتی هست. مثلا بتونن به گفتگوهایی برسن، هم یکی مسئله اقتصادی همکاری، یکی هم گفتگو کنن برای یک قدم مثبت به سمت مثلا ایجاد همکاری کنسولی، که اون احساس کنه که همکاری کنسولی
بله
سیاسی به تدریج. یعنی این خب میتونه ترامپ تبلیغات گسترده بکنه، آقا مثلا من یه دستاورد بزرگی به دست آوردم. حالا من نمیدونم نظر نظام چیه چقدر روی این مسئله. لذا ما اگر یک ابتکاراتی، حالا من این به عنوان نمونه زدم، مثال بود، میشه ابتکارات دیگه‌ای هم به خرج داد. اگر ما بتونیم یک ابتکاراتی به خرج بدیم که این بتونه، حتما اینو میخواد که بتونه بگه من از برجام در واقع چیزی بالاتر به دست آوردم، این میتونه کمک بکنه به قضیه.
خب رهبری از برآورد هزینه منفعت در تصمیم گیری های کلان صحبت کردند. آیا انجام رفراندوم، اون چیزی که حالا اخیراً هم باب شده، آقای میرحسین موسوی بیانیه‌ای داد و خواستار رفراندوم شد، و نظرخواهی از مردم ایران در موضوع کلانی مثل رابطه با آمریکا که شما بهش اشاره کردید، یا برعکسش تقابل با آمریکا، که آیا مردم ایران میخوان ما همچنان بعد از 47 سال با آمریکا بجنگیم، مقابله داشته باشیم، یا نه میخوایم رابطه برقرار کنیم، مثلا میخوایم سفارت آمریکا باز بشه و روابطی مثل کشورهای دیگر با آمریکا داشته باشیم، آیا این اصلا به نظر شما شدنیه؟
ببینید، مسئله رفراندومی که حالا افرادی در داخل کشور سیاستمداران مطرح کردن در رابطه با آمریکا نیست. شما
در مورد نظام بود،
بله، اون در رابطه با تغییراتی در قانون اساسی و غیره. در رابطه با آمریکا من فکر نمی کنم که نیاز باشه که ما الان یه رفراندومی بکنیم که حالا با آمریکا رابطه داشته باشیم یا نه. یعنی یه کار خیلی سختی نیست، یا با آمریکا گفتگو داشته باشیم به نتیجه برسیم. این یه چیز خیلی پیچیده ای نیست که بخواد مثلا در کشوری انتخاباتی برگزار بشه، مردم بیان پای صندوق. من فکر میکنم زمینه این گفتگو داره فراهم میشه. نظام به خوبی میدونه که این وضعیت اقتصادی نمیتونه دوام بیاره. بالاخره مردم روز به روز دارن ضعیفتر میشن از نظر اقتصادی. الان هم این مکانیزم ماشه اگر برقرار بشه، بالاخره علاوه بر اون مسئله زیر فصل 7 رفتن ما و مسئله تهدیدات امنیتی، مسائل اقتصادی هم واقعاً سخت‌تر میشه به خاطر اینکه یه سری تحریم ها قانونی میشه دیگه. خیلی کشورها که الان دارن با ما کار میکنن، خب تحریم آمریکا الان غیر قانونیه، اون تحریم حالا قانونی میشه دیگه، شورای امنیت هست و سازمان ملل باید. لذا این مسئله به نظر من قابل حله، یعنی اینقدر پیچیدهش نباید کرد که حالا بخوایم در رابطه با آمریکا، گفتگو با آمریکا، حتی رابطه با آمریکا ما بخوایم رفراندوم برقرار. اون رفراندوم خب در رابطه با مسائل کلانه که متفاوته.
جناب آقای فرجی راد، ما الان فرصتمون کمه تا اول سپتامبر که میشه 9 شهریور، خب ماشه مکانیزم ماشه روی سر جمهوری اسلامی هست و هر لحظه ممکنه انجام بشه، و از اون طرف هم خب مذاکره با آمریکا معلق مونده. جنگ هم در واقع آتش بسه، جنگیه که هر لحظه میگن ممکنه دوباره شروع بشه. فکر میکنید چقدر ما فرصت داریم که از جنگ جلوگیری کنیم از لحاظ زمانی بفرمایید؟
ببینید، اون مسئله مکانیزم معاشر که فرمودید ابتدا، من فکر میکنم باید تلاش بشه یه جورایی عملی نشه. واقعیتش وقتی این اجرا بشه، حتی اگر غیر قانونی، که من خودم معتقدم وقتی شما از برجام خارج میشی، قطعنامه رو قبول نداری، دیگه نمیتونی مکانیزم معاشر رو فعالش بکنی. حالا اونا میکنن، زورشون در سطح نظام بین الملل زیاده، میکنن، به ویژه که مکانیزم معاشر چارچوبش اینطوری طراحی شده که نمیتونه روسیه یا چین هم وتو بکنه. بنابراین ما باید تلاش بکنیم هرچی از بده بسون بکنیم این کار انجام نشه، چون برگردوندنش کار بسیار سختیه. در رابطه با جنگ، ببین، من جنگ رو رد نمی کنم، احتمال جنگ هست، اما واقعیتش اینه که هم اسرائیل الان خودشو آماده کرده، ضعف ها خودشو، موشکای تادشو، اما ایران هم اگر به اندازه اسرائیل خودشو آماده نکرده باشه، من معتقدم تا اون اندازه در واقع خودشو آماده کرد، هم از نظر موشکی، هم از نظر امنیتی. اون اتفاقاتی که افتاده دیگه رخ نده. حالا ممکنه به یه نحو دیگه ای اینها، در واقع اسرائیل و موساد وقتی حمله میکنه، در همه جا تجربه است، در کشورهای دیگه اون فرمول غافلگیری رو داره، اما اسرائیل هم بالاخره این باید فکر بکنه، فکر داخل خودشو بکنه که حالا مثلا اون موشک هایی که روزای آخر به اسرائیل خورد که اینور هم آمادگیشو الان پیدا کرده، تقویت کرده، آیا تحمل میکنه یه سرزمین کوچیک اندازه استان ایلام ما مثلا روزی 10 موشک بخوره؟ آیا مردم میتونن اینا رو حساب میکنن؟ 5 بار در هفته برن، نصف شب بلندشن برن زیر زمین، در واقع خودشون از خودشون محافظت بکنن؟ اینا مسائلیه که میگذره. اما اسرائیل معتقده که ایران از نظر غنی‌سازی اتفاق جدی براش نیفتاده. و مصممه که مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی ایران را از بین ببره. یعنی دنبال جنگ هست. من اعتقاد دارم، اعتقاد شخصی اینه که الان داره با آمریکا لابی میکنه که آمریکا رو وارد درگیری بکنه. خودش به تنهایی وارد درگیری نمیشه، اما تلاشش اینه که آقای ترامپ رو وارد درگیری. آقای ترامپ هم دیروز یه مصاحبه کرد، گفت مسئله هسته ای را هنوز کامل نشد.
یعنی اگر در آینده جنگی باز صورت بگیره، باز هم حمله به مرکز هسته ای خواهد بود.
این حرف آقای ترامپ معنیش اینه که لابی اسرائیل داره کار میکنه توی امریکا. ما باید فعال بشیم، یعنی اگر اسرائیل فعاله، ما هم باید با امریکا فعال باشیم، ما هم باید با اروپا فعال باشیم، ما هم باید بریم گفتگو بکنیم، لابی بکنیم. لابیمون باید محرمانه باشه، اصلا لازم نیست پخشش بکنیم. اینا مسائلیه که ما باید حواسمون جمع باشه، از دیپلماتیک فعالتر و سرعتمون کمه. الان ما باید این مقدار در مسائل دیپلماتیک مقدار سرعتمون رو بالا ببریم. حالا یه تغییراتی هم شده دیگه در شورای حالا امنیت ملی، وزارت خارجه هم یک جفت شده با در واقع با شورای دفاع. آره اینا همه، حالا اون شورای دفاع مجزاست، اون وظیفه دیگه داره، اما الان وزارت خارجه هم تقویت شده با چهره‌ای که شورای امنیت ملی گرفته. اینا با هم میخوان برن جلو کار رو انجام بدن. به نظر من باید جنگ رو جدی بگیر، اما خیلی من نمیگم به این زودی ها اتفاق. بعضی ها تو کشوری همچین نظر رو بی ویژه روزهای اخیر میدن، من اعتقاد چندانی ندارم.
پس هنوز فرصت داریم از نظر شما؟
بله، یعنی الان تا زمان مکانیزم ماشه و بعد و بعد از مهما من فکر نمی کنم جنگی رخ بده، مگه اینکه یه اتفاق خاصی بیفته. اونی هم که میگن بعضی ها در روزهای اخیر اعلام کردن که ما باید تهاجمی برخورد کنیم، در واقع ما شروع کننده باشیم، اونا رو غافل بگیر کنیم.
الان در صحبت ایران سردار رحیم صفوی هم بود که
خب
ما باید
حالا نظر شخصیشونه. من اعتقاد ندارم، نظام هیچ وقت حمله نکرده. در واقع اصلا ایران تو 100 سال 200 سال اخیر هیچ وقت شروع کننده جنگی نبوده. در واقع ایران حالت دفاعی به خودش گرفت. من تصور نمی‌کنم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر فرجی راد،
سپاسگزارم،
استاد ژئوپلیتیک و روابط بین الملل. ممنونم،
متشکرم.
ادامه اخبار. با فعال شدن مکانیسم ماشه، یکی از پاسخهای ما خروج از NPT خواهد بود. عضو هیئت رئیسه مجلس گفت با فعال شدن مکانیسم ماشه، خروج از NPT یکی از پاسخهای احتمالی ایران است. احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعتقاد دارد اقدامات ترویکای اروپا درباره فعال کردن مکانیسم ماشه صرفاً بازی سیاسی غرب در مقابل ایران است و امکان فعالسازی این مکانیسم را ندارند، چون با واکنش قاطع و سریع جمهوری اسلامی روبرو خواهند شد. تعطیلی سفارت آلمان در تهران. سفارت آلمان در تهران اعلام کرد که این نمایندگی دیپلماتیک به طور موقت پذیرش مراجعه کنندگان را متوقف کرده است. وزارت امور خارجه فدرال آلمان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بازگشایی سفارت بسته به شرایط امنیتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سفارت اتریش در تهران نیز اعلام کرد که به دلیل شرایط موجود و موانع فایق ناپذیر تمامی خدمات کنسولی خود را متوقف کرده است. همچنین سفارت انگلیس و سفارت سوئیس در تهران نیز تا اطلاع ثانوی بسته شدند. آخرین فرصت برای بازگشت به مردم، فردا دیر است. جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای بی مخاطب اعلام کرد بر اساس استراتژی اصلاح از درون، آشتی ملی را تنها راه نجات کشور و فرصتی طلایی برای تغییر و بازگشت به مردم می‌داند. اعلام عفو و بخشیدگی عمومی، برداشتن حصر مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد، آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و فعالان مدنی و پایان دادن به سرکوب منتقدان مسلح برای بازسازی اعتماد ملی و ترمیم شکاف ملت حاکمیت، تغییر در قوانین مربوط به حقوق زنان که نیمی از جامعه را در معرض تبعیض سیستماتیک و خشونت قرار داده است. بازگشت نیروهای نظامی به پادگانها و خروج آنان از حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، اصلاح سیاست خارجی بر پایه آشتی ملی و همبستگی میان همه ایرانیان داخل و خارج از کشور، به کارگیری ابتکار هسته‌ای برای خروج از بحران و اعلام آمادگی تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی و پذیرش نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال رفع کامل تحریم‌ها با هدف آغاز مذاکرات جامع و مستقیم با ایالات متحده آمریکا، بخشی از راهکارهای پیشنهادی جبهه اصلاحات برای آشتی با مردم است و تصریح می‌کند فردا ممکن است دیر باشد. در همین ارتباط حسین نورانی نژاد، تحلیلگر سیاسی و قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران همراه ماست. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای نورانی نژاد. این بیانیه پیشنهادهای مشخصی برای تغییر راهبرد کلان نظام ارائه داده. نکات مهم این بیانیه بفرمایید که چیه و چرا تأکید شده ممکنه فردا دیر باشه؟
خدمت شما جناب آقای حیاتی و بینندگان دیدار نیوز سلام عرض میکنم. خلاصه بیانیه دیروز جبهه اصلاحات رو میشه در بازگشت به مردم، حل جامعه مسائل در مذاکرات مستقیم با آمریکا و پایان تحریم ها با دیپلماسی و از جمله اگر لازم بشه با تعلیق غنی‌سازی هست به ازای عرض کردم در واقع رفع تحریم ها. اینها جان کلام بیانیه هست و اگر بخوام باز هم خلاصه ترش بکنم میشه دموکراسی در داخل، صلح در جهان. البته ایران به خصوص بعد از برجام رویکرد صلح‌آمیز داشته. واقعیت این هست که دیگران به ما حمله کردند، ایران در پی جنگ نبوده، اما ما هم به سمت حل مسائل اونطور که باید شاید نمی رفتیم. ما به سمت حل مسائلمون با آمریکا در زمانهایی که امکان بهتری برامون فراهم بود نرفتیم و گذر زمان هم به سود ما نبوده. در واقع دعوت به رویکرد دیگر در سیاست خارجی است، ضمن حفظ اون اصول سگانه عزت، حکمت و مصلحت. و این که شما اشاره کردید که چرا گفتیم قبل از اینکه دیر بشه، واقعیت اینه که هر اصلاحی تاریخ انقضایی داره، اثر بخشی هر اصلاحی تاریخ انقضا داره. ما اصلاحات زیادی رو در گذشته در تاریخ این کشور دیدیم که دیر انجام شده و در نتیجه فایده نداشته. همونطور که بی‌محابا اصلاح کردن، عجله کردن باعث میشه که ناکام بشه، همونطور که تندروی آرزو است، کندروی تأخیر هم میتواند به همون اندازه بچه واسه بدتر عوارض داشته باشه. و با توجه به اتفاقاتی که برای کشور افتاده، با این سطح از نارضایتی و این وضعیت آب و برق و فقر و گرفتاریایی که مردم دارن، ناامیدی که گسترده شده، اینها رو دیگه نمیشه نادیده گرفت، نمیشه با لفاظی اینها رو زیر فرش پنهان کرد و به همین مسیر ادامه داد. در نتیجه ما فکر میکنیم که باید اصلاحات به موقع و به اندازه باشه تا اثر بخش باشه.
آقای نورانی نژاد، آیا انجام مواردی که برشمردید در اختیار رئیس جمهور آقای پزشکیان، یعنی بفرمایید انجام این مطالبات به دست کیه؟ تصور میکنید بازگشت به مردم از وقوع جنگ جلوگیری میکنه و گره فروبستگی ایران رو باز خواهد کرد؟
خب مخاطب این بیانیه مشخص حاکمیته، جزئی از این حاکمیت هم دولته، اما خب طبعا همه اختیارات و همه مطالباتی که ما خواستیم از دولت بر نمیاد، اما آقای دکتر پزشکیان و دولت می توانند کمک کنند به پیگیری مطالباتی که میدونیم که اونها هم همدل و همسو هستند. گذشته از این موضوع اشاره کرد به اینکه آیا همبستگی ملی در واقع ایجاد رضایت در مردم می تواند مانع جنگ بشه. واقعیت اینه که اگر زودتر از اینو انجام می شد، ما با این جنگ دوازده بودم به نظر ما با احتمال کمتری مواجه می شدیم. همبستگی در داخل مانع گستاخی خارجی میشه و این همبستگی رو ما اونطور که باید شاید نداشتیم، خیلی کم شد. ما از نارضایتی از جنبش اعتراضی مکرری که فاصله زمانیش کمتر میشد، از کاهش میزان مشارکت در انتخابات، اینها میدیدیم، در کوچه و خیابان میبینیم، الان هم میبینیم. حاکمیت نتوانست رضایت مردم رو جلب کنه، رویکرد جلب رضایت مردم رو هم نداشته. من میخوام اشاره کنم به توییتی که آقای ولایت زده که از این به بعد حاکمیت باید برای رضایت مردم در واقع تلاش بکنه، یعنی اینکه تا الان محوریت رضایت مردم نبوده. بله نمیخواستم به مرحله اعتراض برسه، اما تا قبل از مرحله اعتراض هم نمولی نبودن که مطالبات اکثریت جامعه پاسخ داده بشه. یک سری اهداف ایدئولوژیک و بعضن رویکردهای متفاوت با نظر اکثریت دنبال می‌شد. الان باید این تغییر کنه و اگر اتفاق بیفته شاید مانع حمله بشه، شاید گستاخی خارجی رو کمتر بکنه، اما حتما حتی اگر حمله صورت بگیره تاب‌آوری جامعه رو افزایش میده. حتما اگر اتفاقی بیفته مقاومت ملی افزایش پیدا می‌کنه. همونطور که می‌خوام مثال بزنم، در بعد از جنگ 12 روزه یکی از دلایل مقاومت مردم و همدلیشون این بود که دیده بودن حاکمیت رفته مذاکره کرده و به رغم مذاکره این اتفاق افتاده. اگر ما مذاکره نداشتیم خب انتقادها بیشتر میشد. الان هم هر قدر که بر میزان رضایت مردم و به بازگشت به جامعه ما میل بکنیم، حاکمیت میل بکند، احتمال حمله خارجی کمتر میشه و قطعاً بر میزان تاب‌آوری و مقاومت ملی افزوده میشه و کشور میتونه توی مسیر بهتری قرار بگیره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای نورانی نژاد. نیروی مسلح به وظایف ذاتی خودش عمل کند. حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران گفت اگر میخواهیم خواست مردم را عمل کنیم، نیروهای مسلح را ببریم در وظایف ذاتی خودشان. اقتصاد کار نیروهای مسلح نیست، تبلیغات کار نیروهای مسلح نیست، مسائل سیاست داخلی کار نیروهای مسلح نیست، سیاست خارجی کار نیروهای مسلح نیست. روحانی گفت اگر میخواهیم مردم با ما باشند، مردم از ما راضی باشند، کار اقتصاد را به مردم واگذار کنیم، مرز نگذاریم. این آقا حق دارد تا اینقدر میلیارد بالاتر که رفت باید برویم سهامش را بگیریم. نه، مرز ندارد. در زمینه سیاست خارجی دشمنی هایی که ضرورت ندارد کنار بگذاریم. آن وقت می شود اگر یک ملت 90 میلیون پشت سر حاکمیت باشند، محال است آمریکا و اسرائیل، ناتو و همه دست به دست هم بدهند بتوانند یک ملت را شکست دهند. رئیس جمهور لبنان: ایران باید دوست تمامی اقشار جامعه لبنان باشد، نه فقط یک گروه خاص. جوزف اون رئیس جمهور لبنان اعلام کرد ما ملاحظاتی را درباره طرح آمریکا درباره حزب الله اعمال کردیم و اکنون این طرح به یک سند لبنانی تبدیل و در صورت تایید کشورهای زیرابط اجرایی خواهد شد. جوزف اون تصریح کرد آمریکایی ها گفتند اگر با این طرح همراه شوید از آن استقبال خواهیم کرد و اگر همراه نشوید لبنان دیگر در دایره اولویت های ما نخواهد بود. رئیس جمهور لبنان اظهار داشت ما از ایران انتظار داریم که در امور داخلی لبنان دخالت نکند. ایران کشوری دوست است، اما این دوستی باید بر پایه احترام متقابل و حفظ حاکمیت ملی باشد. ایران باید دوست تمامی اقشار جامعه لبنان باشد، نه فقط یک گروه خاص. ترامپ میگوید اوکراین برای رسیدن به توافق باید بخشی از خاک خود را به روسیه بدهد. رئیس جمهوری آمریکا گفت اوکراین باید آماده باشد که بخشی از خاک خود را به روسیه واگذار کند، وگرنه هرچه جنگ طولانی تر شود آنها زمینهای بیشتری را از دست خواهند داد. به گزارش روزنامه بیلد آلمان، دونالد ترامپ ابتدا به صورت رو در رو با زلنسکی دیدار خواهد کرد و نمایندگان اتحادیه اروپا و ناتو بعداً در یک جلسه بزرگتر به او ملحق خواهند شد. تکلیف اوکراین در واشنگتن روشن می شود. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده گفت روز دوشنبه موضوع مناطق درگیر در مناقشه اوکراین با زلنسکی مورد بحث قرار خواهد گرفت. او گفت ایالات متحده در مورد امتیازات ارضی احتمالی کیف تصمیمی نمیگیرد، بلکه فقط به عنوان میانجی در مذاکرات عمل می کند. به گفته استیو ویتکاف، آمریکا و روسیه در مورد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین به توافق رسیدند، اما اکنون همه چیز به کیف بستگی دارد. گرد همایی رهبران اروپایی در واشنگتن. نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر ایتالیا و صدر اعظم آلمان به همراه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، عازم واشنگتن شدند. دبیر کل ناتو به همراه رئیس جمهور فنلاند و رئیس جمهور لهستان نیز به واشنگتن سفر می کنند. وزیر خارجه اسرائیل نیز در سفری غیرمنتظره به زودی وارد واشنگتن خواهد شد. ترامپ اظهار داشت روز بزرگی خواهد بود. هرگز این همه رهبر اروپایی را همزمان نداشته ایم. افتخار بزرگی برای من است که میزبان آنها باشم. آیا گره کور FATF باز خواهد شد؟ به گفته هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در صورت تقسیم کار ملی و همراهی دستگاه‌ها میتوان ظرف 1 تا 1.5 سال از لیست سیاه FATF خارج شد. او تأکید کرد که اولویت ایران تعلیق اقدامات تقابلی است، زیرا این موضوع حتی مهمتر از خروج کامل از لیست سیاه است و تأثیر مستقیمی بر اعتبار اتباع ایران دارد. سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز گفت دبیرخانه FATF رسماً از معاون وزیر اقتصاد ایران برای مذاکره دعوت به عمل آورده است. این دعوت که پس از 6 سال وقفه انجام شده، یک سیگنال مهم سیاسی و اقتصادی است که نشان می‌دهد دروازه گفتگوی رسمی با ایران دوباره باز شده است. پیوستن کامل به استانداردهای FATF به تنهایی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی را رفع نمی‌کند، اما ریسک همکاری مالی با ایران را برای بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی کاهش می‌دهد. مهدی پازوکی، اقتصاددان، نیز معتقد است اینکه ایران FATF را بپذیرد و اینکه سیستم بانکی ایران بتواند با دنیا کار کند اتفاق خوبی است، منتها این نکته را نباید فراموش کرد که مشکل اقتصاد ایران تنها با FATF حل نمی شود. در همین ارتباط گفتگو می کنم با ایشان، آقای دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد امور اقتصادی. سلام بر شما آقای پازوکی. جناب آقای پازوکی، پذیرش FATF توسط ایران و خروج ایران از لیست سیاه چه تأثیرات کوتاه مدت و دراز مدتی بر اقتصاد ایران داره و آیا خود وارد شدن به FATF تنها میتونه مشکلات اقتصادی ایران رو حل و ریشه های فساد سیستماتیک در ایران رو خشک کنه؟
با پذیرش FATF در واقع ما میتوانیم در کوتاه مدت اثر مثبتی رو در اقتصاد ایران داره، ولی اگر در بلند مدت خاصه باشیم، در واقع این FATF یک وسیله است. ما باید سعی کنیم با تغییر پارادایم در سیاست خارجیمون، با یک دیپلماسی فعال، تعامل با جامعه جهانی رو در دستور کار خودمون قرار بدیم. شما نگاه کنید، الان شرکای عمده تجاری جمهوری اسلامی مثل روسیه، مثل چین، در واقع ارتباط تنگاتنگی رو با اقتصاد جهانی دارن، حتی با ایالات متحده امریکا. یعنی چین الان یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده امریکاست، و یا عربستان سعودی در منطقه در آن واحد که در واقع قرارداد 500 میلیارد دلاری با چین داره، از اون طرف بالاترین رابطه اقتصادی رو با ایالات متحده امریکا داره و سعی میکنه توازن رو حفظ کنه. بنابراین ما برای بلند مدت باید تحریم‌های ناجوانمردانه رو از سر اقتصاد ایران برداریم و خط قرمز اون در واقع منافع ملی ملت ایران باشه. بنابراین اینکه FATF در واقع وسیله است، یعنی شما اگر سیستم بانکیتون میخواد با جامعه جهانی کار بکنه، شما برای اینکه گشایش اعتبار کنید دیگه نمیتونید پول رو چمدانی حمل بکنید. این دموده شده در دنیای امروز، یعنی حتی شما با افغانستان هم نمیتونید اینگونه در واقع برخورد بکنید، با افغانستان که اقتصاد سنتی داره. بنابراین ما این پذیرش FATF درست مثل مقررات فیفا میمونه در فوتبال. یعنی شما اگر مقررات فدراسیون بین المللی فوتبال رو نپذیرید، هیچ تیمی حاضر نیست حتی یه تیم محلی با تیم ملی شما مسابقه بده. بنابراین ما باید جز اون 189 تا کشور همکار با FATF باشیم و سعی کنیم منافع ملی خودمون رو حفظ کنیم. بنابراین این قطعا در پذیرشش، یعنی هنوز ایران از لیست سیاه خارج نشده، این زمان میبره و امیدوارم این اتفاق بیفته. در واقع این شرط لازمه، شرط کافی بر این که اقتصاد ایران با تعامل با جامعه در واقع جهانی داشته باشه و پذیرش FATF به نفع ماست. اگه میخوام ما در جهان کار کنیم، درست مثل سازمان ملل. خب الان خیلی از کشورهایی که عضو سازمان ملل هست، شاید ما به رسمیتشون نشناسیم، قبولشون نداشته باشیم، باهاشون مراوده نداشته باشیم، ولی این گونه نیست که ما سازمان ملل رو ترک کنیم. این یه تریبونی است که ما میتونیم صدامون رو به جهان برسونیم، پس به نفع ماست. همین داستان در FATF، یعنی شما برای اینکه در واقع مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریست، خود با قربانی تروریستیم، بنابراین به نفع اقتصاد ایران هست که در واقع این رو بپذیره و در واقع این در جهت حفظ منافع ملی ملت ایران هست. من امیدوارم اگر عقلانیت بر نظام تصمیم گیری کلان اقتصادی کشور حاکم بشه، قطعا پذیرش FATF به نفع ماست و ما راهی نداریم. یعنی ما اگر اینکه میخوام بریم به دنبال انزوای جهانی مثل کره شمالی، الان شما نگاه کنید کره شمالی در تحولات جهانی هیچ نقشی نداره. من امیدوارم زمینه برای پیوستن ایران به FATF فراهم بشه انشاءالله.
جناب آقای پازوکی، با توجه به اثرات مثبت پذیرش FATF و پالرمو بر مبارزه با فساد و پولشویی و امنیت اقتصادی و ورود به دروازه اقتصاد جهانی، چرا نظام در پذیرش اون هنوز تردید داره و آیا بدون تغییر در سیاست‌گذاری های کلان اتفاقی برای اقتصاد کشورمون خواهد افتاد؟
بنابراین پذیرش FATF به نفع اقتصاد ملی ماست. یعنی ما اگه میخوایم با جهان کار بکنیم، سیستم بانکی ما در واقع ما نیاز داریم. من همین نکته رو توضیح بدم، ما امروز تکنولوژی بانکداریمون حدوداً 40 سال از دنیا عقبه. به دلیل همین محدودیت‌ها، به دلیل عدم رابطه با سیستم بانکی ما با جامعه جهانی، یا کن شما امروز تکنولوژی مالی در دنیا تغییر پیدا کرده، اون روش سنتی نیست. بنابراین شما وقتی میتونید جهانی بشید و وقتی میتونید با فساد مبارزه کنید که اقتصاد جهانی بشه، یعنی وقتی اقتصاد شما جهانی بشه، به تبع شما اگر فسادی در سیستم اقتصادی باشه، دنیا این رو قبول نمیکنه. بنابراین من فکر میکنم FATF به نفع اقتصاد ایرانه، به نفع مبارزه با فساده. یعنی شما امکان نداره، یعنی شما برای اینکه FATF رو بپذیرید باید اون مقررات FATF رو در داخل داشته باشید. یعنی سیستم بانکی شما اگه یه پول کثیف، یعنی اگر درتی مانی وارد اقتصادت شد و سیستم بانکی شما بلاک کرد اون پول در واقع کثیف رو، دیگه کسی جرأت نمیکنه از سیستم بانکی در جهت پولشوییش استفاده بکنه. بنابراین پذیرش این به نفع ماست. حالا شما سوالتون این هست که چرا ما این رو تردید کردیم، گیر پذیرفتیم؟ به دلیل عدم آگاهی، به دلیل جهلمون در اقتصاد جهانی. چون کاسبان تحریم، چون کسانی که دنبال رانت اقتصادی هستن، چون طبقه جدیدی که در اثر رانت، فساد و فعالیت‌های دلالی باعث شده یک طبقه قدرتمند اقتصادی در کشور وجود بیاد، اینها قطعا مخالف رانتن. بنده از روز اول به شدت طرفدار پیوستنم، ولی سوال اینه که آیا با پیوستن مشکل اقتصاد ایران حل میشه؟ نه قربون، این درست مثل سیستم بانکی است. یعنی اگر سیستم بانکی شما خوب کار کنه، شما باید برای کلان اقتصادت برنامه داشته باشی. شما باید سعی کنی در واقع تحریم‌های ناجوانمردانه رو با سیاست‌های بخردانه حل بکنی. بنابراین دو تا پارادایم اقتصاد ایران نیاز داره تا بتونه از این ابزار FATF در جهت منافع ملیش استفاده کنه. یکی شیفت در سیاست خارجیش در جهت منافع ملی ملت ایران، یعنی خط قرمز ارتباط ما با کشورهای منطقه، با جامعه جهانی باید منافع ملی ملت ایران باشه بلاغیر. این نکته اساسی است، یعنی خط قرمز منافع ملی است بلاغیر. نکته دوم تغییر در سیاست‌های داخلی که یکیش همین پذیرش FATF، یکیش این هستش که سیستم بانکی ما، یعنی انضباط پولی باید در سیستم بانکی ما حاکم بشه. به عبارت ساده‌تر باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد انجام بگیره. این ربطی به FATF نداره، این شرط کافی است. یعنی اصلاحات اقتصادی یعنی چی؟ من کلی سخن نگویم. یکی از عوامل اصلاحات اقتصادی اصلاح در سیاست پولی است، یعنی انضباط پولی به سیستم بانکی ما برگرده. بی انضباطی، این پرداخت های معوق، این بدهی های بخش خصوصی به سیستم بانکی، بدهی های شرکت های دولتی به سیستم بانکی، اینا باید از بین بره با سیاست گذاری بخردانه. پس یک انضباط پولیس، یکی از اون اصلاح ساختاری. دو، انضباط مالی در سند بودجه. ما باید جلوی هزینه های غیر ضرور مملکت رو بگیریم. شما همین الان نگاه کنید، همین الان که من شما صحبت میکنم در مرداد اواخر مرداد 1404، شما ده ها خبرگزاری دارید که از دولت داره پول میگیره. هیچ کشوری تو دنیا، شما از ایالات متحده امریکا که اولین اقتصاد دنیاست برید ببینید، خبرگزاری همه خصوصی است. در کشورهای در حال توسعه حد اکثر یک خبرگزاری دولتی دارن. ما الان ده ها خبرگزاری دولتی داریم. جالب، مجلس ما اومده خبرگزاری درست کرده. سازمان تبلیغات ما خبرگزاری داره. جهاد دانشگاهی ما خبرگزاری داره، خبرگزاری مسجد، خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری ایکنا، خبرگزاری مهر و و و اینا همه دارن از دولت پول میگیرن. خدا رو شکر ما قرار خبرگزاری باید بخش خصوصی. مجلس و اداره روابط عمومی چه کار میکنن؟ یعنی همه اینا باید و قصه هاست. وزارت ورزش خبرگزاری داره. بنابراین ما باید جلو هزینه های غیر ضرور دولت رو بگیریم، مانع کسری بودجه بشیم. یعنی و انضباط مالی، یعنی تعادل بین مخارج و درآمد دولت. سومین اصلاحات، اصلاحات اداری است. یعنی سعی کنیم بهترین نیروی متخصص رو جذب دولت بکنیم. ما برعکسشیم، اینقدر سهمیه اینا گذاشتیم، نیروی متخصص حق دارن به دنیای توسعه یافته میرن. یک نیروی متخصص اگر غیر علمی باش برخورد کردی، اگر تحکمی برخورد کردی، این نمیمونه. بابا یاد بگیریم اداره امور رو، حکمرانی. بنابراین جان کلام اینه که باید گود گاورننس حاکم بشه، یعنی سیستم حکمرانی بخردانه. اون وقته که در واقع این ابزار FATF میتونه در خدمت توسعه و پیشرفت ایران باشه. و من فکر میکنم یکی از اون دلایلی که این مونده این همه سال در مجمع تشخیص، جهتش اینه که اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر من اکثریتشون تشخیص مصلحت خودشون رو ندارن. چون اگه کسی ملی فکر بکنه و جهانی در چارچوب منافع ملی قدم برداره، سعی نمیکنه به سمت خود تحریمی بره. خب شما الان برید ببینید کاسبان تحریم، من با بعضی از اینها بحث داشتم به شدت. شما برید الان نگاه کنید چه کسانی پولدار شدن توی مملکت، بیاد آدرس شما به شما بدم. بنابراین اینها مخالفن. من امیدوارم ما با سیاست های بخردانه، با شفافیت تمام سعی کنه انشالله سیستم بانکی ما جلوی پولشویی رو بگیره. و وقتی این اتفاق، یعنی شما وقتی مقررات FATF رو در داخل اعمال کردید، در واقع اقتصاد جهانی شد، شما جلوی فساد رو خواهید گرفت. ولی اگه اقتصاد شما بسته باشد، اقتصاد بسته یعنی فساد، یعنی رانت. یعنی من یک کشوری در دنیا سراغ ندارم که اقتصادش بسته باشه، تعاملش با جامعه جهانی مینیمایز حداقل باشه، ولی این کشور به توسعه و پیشرفت رسیده باشه. من بلد نیستم، من نخوندم. یعنی در ادبیات اقتصادی ما یه همچین کشوری وجود خارجی نداره، عکسش هست. یعنی کشوری که بسته است، کشوری که تعامل نداره، قطعا عقب مانده خواهد بود. متشکرم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای پازوکی اقتصاددان. بنزین سوپر 50,000 تومانی به زودی عرضه می شود. محسن پاک نژاد وزیر نفت اعلام کرد از شهریور ماه آینده بنزین سوپر ویژه وارداتی به مصرف کنندگان عرضه می شود. وزیر نفت نرخ بنزین سوپر را بیش از 50,000 تومان برای هر لیتر عنوان کرد و گفت با توجه به هزینه خرید، حمل و نقل و سایر مخارج ممکن است قیمت نهایی از این رقم هم فراتر برود. کیفیت پایین بنزین و گازوئیل تولید شده در ایران همواره طی دو دهه اخیر یکی از اصلی ترین دلایل تشدید آلودگی هوا در پایتخت و دیگر کلان شهرهای ایران اعلام شده است. آمریکا به زودی در کنار مرزهای ایران با ارمنستان و آذربایجان نیرو پیاده خواهد کرد. فؤاد ایزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، با انتقاد از دولت پزشکیان در موضع‌گیری نسبت به توافق آذربایجان و ارمنستان گفت هر کسی اندکی تاریخ آمریکا را خوانده باشد می‌داند که آمریکایی‌ها به زودی حتما در مرزهای ایران با باکو و ایروان نیرو پیاده خواهند کرد. فؤاد ایزدی گفت تعجب آور است که مقامات دولت پزشکیان حضور آمریکا و اسرائیل را در قفقاز به واسطه اتفاقات اخیر مسئله ای جزئی می دانند. سبک مدیران دولت پزشکیان به این صورت است که هر اتفاق بدی را که در دوران مدیریت خودشان اتفاق بیفتد کوچک و ناچیز جلوه می دهند. نتانیاهو میگوید پایان جنگ بدون شکست حماس یعنی تقویت این گروه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که عملیات نظامی در غزه و لبنان ادامه خواهد یافت تا حماس به طور کامل شکست داده شود. او هشدار داد که درخواست‌ها برای پایان جنگ بدون نابودی کامل حماس تنها مواضع این گروه را تقویت می کند، آزادی گروگان‌ها را به تأخیر می اندازد و زمین ساز تکرار حملاتی مانند 7 اکتبر خواهد شد. جذب 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سوریه. احمد الشعر اعلام کرد که کشورش در 7 نخست پس از سقوط نظام بشار اسد توانسته است 28.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند. او پیش بینی کرد این رقم تا پایان سال جاری به 100 میلیارد دلار برسد. این روند می تواند پایه‌ای برای بازسازی سوریه و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده شود. امارات و قطر ماه گذشته پروژه‌هایی به ارزش 14 میلیارد دلار در سوریه امضا کردند که شامل توسعه فرودگاه بین‌المللی دمشق، ساخت مترو به ارزش 2 میلیارد دلار و طرح‌های مسکونی است. عربستان سعودی هم قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش 6.4 میلیارد دلار با سوریه منعقد کرده است. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما بینندگان گرامی با این مجله خبری تحلیلی دیدار نیوز. تا دیداری دیگر شاد و سرفراز باشید. خدا نگهدار.